مای موویز تقدیم می کند.
همیشه گفتم من بازی نمی کنم که بهترین فرد تاریخ یا بهترین فرد اون لحظه باشم. من بازی می کنم و تلاش می کنم تا کارامو درست انجام بدم. اول از همه برای تیمم، چه بارسلونا چه تیم ملی آرژانتین، بعدم برای مردم و به ویژه برای خودم.
لیونل آندرس مسی، اون رو بهترین بازیکن تاریخ می دونم. نه تنها هواداران فوتبال، نه تنها کارشناسان فوتبال، بلکه فوتبالیست ها و مربیان حرفه‌ای سراسر دنیا.
بعضیا میگن بازی پله رو دیدم، بازی مارادونا رو دیدم، من میتونم بگم بازی لئو مسی رو دیدم.
وقتی که توپ نداره شخصیتش باور کردنی نیست. اینکه چطور پرس میکنه و چطور برای تیم کار میکنه، اون یکی از اسطوره های فوتبال.
رکورد داره 6 توپ طلا، 6 کفش طلای فوتبال و رکورد بیشترین گل زده و بیشترین پاس گل در لالیگا.
این جایزه برای کل گروهه، نه یک نفر، چون تعداد گلا زیاده و من به تنهایی موفق نمی‌شدم این همه گلا به ثمر برسونم.
بعد از تشخیص بیماری که تقریبا میتونست در 11 سالگی فوتبال حرفه‌ایش رو تموم بکنه، مسی همه رو غافلگیر کرد و با مهارت‌های فوتبالی فوق‌العاده‌اش دنیا رو بهت زده کرد.
اونطوری که اون بازی می‌کنه، رکورد تاریخی 66 تا به زودی شکسته میشه.
شاهد زندگی شخصی و حرفه‌ای یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشید و با اسطوره آرژانتین در این سفر دیدنی همراه باشید.
من بزرگ شدم و چیزای زیادی یاد گرفتم و الانم سعی میکنم چیزایی رو به بازیم اضافه کنم.
این جادوگری است که اون رو به نام لیونل مسی میشناسیم. لیونل مسی کبیر. آرژانتین، روزاریو، سال 1987. لیونل آندرس مسی متولد 24 ژوئن 1987 در شهر عاشق فوتبال روزاریو، بزرگترین شهر استان مرکزی آرژانتین یعنی سانتافه بزرگ شد. مسی توسط پدرش که مدیر یک کارخانه فولاد و مربی پاره وقت فوتبال بود و مادرش که در یک کارگاه تولید آهنربا کار می‌کرد بزرگ شد. خانواده او شیفته فوتبال بودند. هر هفته فوتبال تماشا می کردند و از هر فرصتی برای بازی فوتبال استفاده می کردند.
مسی توی خانواده فوتبالی به دنیا آمد، چون که پدرش مربی بود. همینطور هم در یک شهر فوتبالی. روزاریو آرژانتین میزبان جام جهانی در 1978 بود، یعنی تقریبا 10 سال قبل از اینکه مسی متولد بشه. این شهر عاشق فوتبال بود و خانواده‌اش هم عاشق این بازی بودن. اون به خاطر پدرش به سمت فوتبال کشیده شد و اولین تأثیری که از فوتبال گرفت از طریق علاقه پدرش به فوتبال و همینطور مادر بزرگش که وقتی مسی وارد عرصه فوتبال شد اونو به تمام رویدادهای فوتبالی و تمام بازی‌ها می‌برد. در واقع خانواده‌اش مشوق اون بودن.
مسی به سرعت به این ورزش علاقمند شد، چون 24 ساعت درگیرش بود. همیشه با برادرای بزرگترش رودریگو و ماتیاس بازی می‌کرد و در 4 سالگی تصمیمش رو گرفت که عضو تیم محلی بشه. و همینطور هم شد. در 1991 مسی به تیم گراندولی ملحق شد که مربیگریش به عهده پدرش بود.
پدرش که مربی بود اونو به باشگاه محلی گراندولی برد و اونجا مراقبش بود. راستش از اولین قدم روش تأثیر گذاشت. وقتی به گراندولی رفت فقط 4 سالش بود. اون موقع نیولز اولد بویز یکی از باشگاه‌های روزاریو بود، باشگاهی که مسی تمام عمر ازش حمایت می‌کرد. راستش اونجا از همون بعد به ورود فهمیدن که لیونل مسی کوچولو چقدر استعداد داره و اگر ازش حمایت بشه چه آینده درخشانی پیش روش خواهد بود. راستش اونا از همون اول متوجه این موضوع شدن.
وقتی مسی 6 ساله بود باشگاهشو عوض کرد و به تیم نیو ویلز اولد بویز ملحق شد، یه باشگاه محلی در روزاریو، و بیش از 6 سال در اون باشگاه بازی کرد. مهارت‌هاشو توسعه داد، تجربه بازیشو بیشتر کرد و خودش رو کنار استعدادهای دیگه قرار داد. مسی زمانی که در نیو ویلز اولد بویز بود نشون داد که در آینده قراره چه بازیکن بزرگی بشه. در 6 سال حضورش در این باشگاه تقریبا 500 گل زد و به عضوی از ماشین 87 تبدیل شد. این اسم به این خاطر بود که تیم جوانان نیو ویلز اولد بویز از زمان تولدش در سال 1987 تقریبا شکست ناپذیر مونده بودند. تماشاچی ها عاشق تماشای بازی مسی بودند، چون نه تنها مرتب گل میزد بلکه بین دو نیمه حرکات نمایشی انجام میداد.
اون با توپ بازی گوشی میکرد، اصلا توپ به پاش چسبیده بود، سری بود و قدمای خیلی خیلی کوتاهی داشت و توپ به راحتی به بقیه پاس میداد.
به نظر میرسید زندگی فوتبالیش داره شکوفا میشه، اما مسی در 11 سالگی خبری دریافت کرد که زندگی فوتبالیش رو به خطر مینداخت.
اون موقع فوتبالیست بود، یعنی بهترین فوتبالیست تیمش بود. نیوز اولد بویز همه چیز رو دربارش میدونست. با این حال سنی میرسه که بچه‌ها ناگهان رشد میکنن. نمیشه دقیق پیش بینی کرد که چه زمانی، اما در مورد لیونل مسی اصلا اتفاق نیفتاد. راستش مشکل لیونل مسی این بود که در 11 سالگی مشخص شد که اصلا رشد نمیکنه و همینطور کمبود هورمون رشد داره. این موضوع کل آینده‌اش رو دچار شک و تردید میکرد و واسش مشکل ایجاد میکرد.
اون میدونست که جسش کوچیکه و در ورزش این فرد رو دچار مشکل میکنه. وقتی بچه ها بزرگ نمیشن میخوان که قد بلند باشن. آخه همه از آدمای قد بلند خوششون میاد و پیر و جوون هم نداره. اما اون فقط میخواست که بتونه فوتبال بازی کنه. همه ی فکر و ذکرش این بود که بزرگ بشه تا بتونه فوتبال بازی کنه. بهش گفتم مطمئن باش از مارادونا قد بلندتر میشی. نمیدونم بهتر میشی یا نه، اما قد بلندتر میشی.
مسی تحت درمان قرار گرفت، با وجود اینکه برای خانوادهش نزدیک $1000 در ماه هزینه داشت. در مدت درمان همچنان برای نیو ویلز بازی میکرد و هر هفته عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. اما قرار بود همه چیز برای لیونل مسی جوان تغییر کنه.
مسی هنوز تو نیاز بود، هنوز با این مشکل روبرو بود که آیا به اندازه کافی رشد میکنه تا فوتبال بازی کنه یا نه. بعضیا میگفتن با این وضع راه به جایی نداره. راستش ریور پلاته تمایل داشت باش قرارداد ببنده، اما خانوادهش دنبال چیز بزرگتری بودن. اون روابطی در اسپانیا در کاتالونیا داشت و نهایتاً در 13 سالگی در بارسلونا آزمون داد. بارسلونا هم بلافاصله تصمیم گرفت که باهاش قرارداد ببنده و این شروع دوران حرفه‌ای مسی بود.
خانواده مسی بعد از توافق برای شرکت در آزمون به سمت بارسلونا رفتن. شارلی ریاک مدیر تیم اصلی بارسلونا تقریبا بلافاصله تصمیم گرفت که با اون قرارداد امضا کنه، چون استعداد ذاتیشو دیده بود. اما متاسفانه به خاطر سنش و اینکه اهل کاتالونیا نبود، هیئت مدیره در جذبش تردید داشتند.
اگه بچه های 13 ساله‌ای که با بارسلونا تمرین میکنن و تجسم کنین، میبینین که بچه های معمولی نیستن که با من و شما تو کوچه فوتبال بازی کنن. خودشون بازیکن های کاملی هن. راستش قبل از آزمون کسی اونو باور نداشت، اما وقتی لیونل مسی آزمون داد، هیچ کس در بارسلونا شک نداشت که چنین باشگاه فوق‌العاده‌ای به وجودش نیاز داشته باشه و اینکه کاملا انحصاریه و باید جذبش کنن.
چند ماه بعد بارسلونا فرصت نهایی رو در اختیار این ستاره آرژانتینی قرار داد و روز 14 دسامبر به مسی پیشنهاد قراردادی دادند که روی دستمال کاغذی نوشته شده بود. بارسلونا خونه جدید اون شد و در فوریه 2001 خانواده مسی به آپارتمانی واقع در این شهر نقل مکان کردند. شهر بارسلونا. مسی با وجود بستن قرارداد با یکی از بزرگترین باشگاه‌های اروپا، باز هم به سختی میتونست با تیم جوانان هماهنگ بشه. بر اساس قانون فوتبال اسپانیا، اون فقط میتونست در بازی‌های دوستانه لیگ کاتالان بازی کنه. به همین خاطر تقریباً هیچ رابطه‌ای با هم‌تیمی‌هاش نداشت و بعضی‌ها اون رو لال خطاب می‌کردن. علاوه بر این، مادرش به همراه برادرهاش و خواهر کوچکترش به روزاریو برگشتن و مسی فقط با پدرش بود که باعث می‌شد همیشه دلتنگ خونه باشه. مسی نهایتاً در 2002 در فدراسیون فوتبال سلطنتی پذیرفته شد و حالا میتونست در تمام رقابت‌ها بازی کنه. همینطور با برخی از هم‌تیمی‌هاش دوست بشه، از جمله سس فابرگاس و ژرارد پیکه. اونها با هم دوستان خوبی شدند، دوستانی که سال‌های سال در کنار هم بازی کردند. مسی که حالا میتونست در تمام رقابت‌ها بازی کنه، استعدادش رو به تمام مسئولان باشگاه نشون داد. اون سال مسی بخشی از تیم جوانانی بود که به تیم بیبی دریم تیم یا تیم رویای جوانان شناخته می شد. بهترین تیم جوانانی که بارسلونا به خودش دیده بود. در فصل 2002-2003 مسی با 36 گل در فقط 30 مسابقه بهترین گلزن فصل شد. در نتیجه این فصلی استثنایی برای کاتزه بود. تمام اروپا داشتن مسی رو میشناختن. در سال 2003 پیشنهادی از آرسنال دریافت کرد، اما با وجود اون پیشنهاد چشمگیر تصمیم گرفت به بارسلونا وفادار بمونه و در اون تیم بازی کرد. اما فصل بعدی فصلی استثنایی برای مسی بود. فصل 2003-2004 به یک فصل برجسته برای لیونل مسی تبدیل شد. در اون فصل به شدت پیشرفت کرد و اولین بازیش رو برای 5 تیم مختلف در یک فصل انجام داد. اون در جریان فصل برای تیم دوم جوانان، تیم اول جوانان، تیم سوم بارسلونا و تیم دوم بارسلونا بازی کرد. به خاطر این پیشرفت سریع در جریان رده‌بندی تیم، بازیکنان تیم اول بارسلونا کم کم اون رو در جلسات تیم شناختن و اصرار داشتن در تیم اول هم فرصتی در اختیارش قرار بدن.
راستش قبل از اینکه به تیم اول برسه، همه ی بازیکنهای تیم اول اونو میشناختن. زمان انجام بازیهای ملی بود و خیلی از بازیکنها از باشگاه دور بودن. پس میخواستن که بازیکنهای دیگه یو وارد تمرین کنن که لیونل مسی یکی از اون بازیکنها بود. لودویک جولیو ملی پوش فرانسوی بارسلونا که در این جلسات تمرینی حضور داشت این قصه رو نقل میکنه. اون میگفت که چطور این پسر 15-16 ساله تمام بازیکنهای بزرگسال پشت سر میذاشت و اونا رو خجالت زده میکرد. فرانک رایکار هم نمیتونست راحت از کنارش بگذره و خیلی سریع هم تیم اصلی بارسلونا به این نتیجه رسید که مسی حتما باید در ترکیب تیمشون حضور داشته باشه. در واقع به نتیجه درستی رسیده بودن. در اون زمان رونالدینیو بهترین بازیکن بارسلونا بود. رونالدینیو تمرین کردن مسی رو دیده بود و اونو به عنوان رونالدینیوی بعدی و همینطور ستاره بعدی بارسلونا انتخاب کرده بود. راستش بعد از اونم تقریبا اصرار داشت که لیونل مسی باید وارد تیم اصلی باشگاه بشه، چون واقعا لیاقت حضور تو اون تیمو داشت.
اگرچه مسی در اون فصل رسما برای تیم اول بازی نکرد، اما فصل رو با گلزنی برای 4 تیم از 5 تیم تموم کرد با 36 گل در تمام مسابقات رسمی. در جریان فصل 2004-2005 مسی بالاخره اولین بازیش رو برای تیم اصلی بارسلونا انجام داد و در دقیقه 82 وارد زمین شد.
مسی وقتی 17 سال و 3 ماهش بود به جوانترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در تیم اصلی بارسلونا بازی میکنه. اون به عنوان بازیکن تعویضی مقابل اسپانیول وارد بازی شد. اولین گلش هم خیلی زود زد. همینطور با گلزنی مقابل آلباسته به جوانترین گلزن تاریخ تیم اصلی بارسلونا هم تبدیل شد. اون بی‌نظیر بود. حالا لیونل مسی به اصرار همتیمیاش وارد تیم اصلی بارسلونا شده بود.
مسی در اون فصل در مجموع 9 مسابقه بیشتر از 77 دقیقه برای تیم بارسلونا بازی کرد. به علاوه بازیکن ثابت تیم دوم و همینطور یه بازیکن کلیدی بود. اما در پایان فصل برای کادر فنی و هواداران بارسلونا روشن شده بود که مسی فوق ستاره بعدی و همینطور یه بازیکن کلیدی در جریان فصل 2005-2006 خواهد بود.
مای موویز تقدیم می‌کنه.
در فصل 2005-2006 لیونل مسی بازیکن ثابت تیم اصلی بود. اون کاملا از تیم دوم جدا شده بود و هر روز با تیم اصلی تمرین می‌کرد. مسی ظرف چند بازی اول هواداران تیم خودی و هواداران تیم رقیب رو شگفت زده کرده بود. مهارتاشو به خوبی به نمایش گذاشت و هر کجا که می‌رفت تواناییشو به رخ بقیه بازیکن‌ها می‌کشید. اون یواش یواش داشت مشهور میشد.
با اینکه هنوز نوجوان بود، همه دنیا داشتن اونو میشناختن و به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنهای فوتبال در همین سن کم قبولش میکردن. به نظرم ویژگی که داره مرکز ثقل خیلی پایین و شتاب خیلی بالاشه. اون میتونه با سرعت بالای زمین رو طی کنه و در این حال قدرت فیزیکی بالایی داره که با توجه به جسش خیلی بعید به نظر میرسه. اما واقعا در تمام بازی‌ها روش تکلای خشن زده میشه. انگار هیچ تأثیری روش نداره. اون از جاش بلند میشه و دوباره همه رو دریب میکنه. راستش هیچ چیزی اونو از پا در نمیاره و همینا هستن که نشونه از استثنایی بودن اون دارن.
مسی صاحب توپ میشه. مدافع اولو به زیبایی از پیش رو برمی‌داره. دومی مدافع به استقبالش میاد. کماکان مسی پا به توپ، انگار توپ به پاش چسبیده. فرصت داره بارسلونا.
همین ثابت قدمی و قدرت فوق‌العاده است که در کنار سرعت و مهارتش باعث میشه اون تبدیل به یه بازیکن خیلی خیلی خاص بشه.
مسی ستاره برخی از مهمترین بازی‌های اون فصل بارسلونا بود. 4 بازی مقابل بزرگترین رقیبشون رئال مادرید در لالیگا و چلسی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان بازی کرد. مسی در کنار بازیکنانی مثل ساموئل اتو و رونالدینیو به راحتی به یکی از بازیکنان کلیدی تیم بارسلونا تبدیل شد و قدرت تهاجمی تیم را افزایش داد. اما متاسفانه در اواخر فصل دچار آسیب دیدگی همسترینگ شد که باعث شد کلاً از تیم اصلی کنار گذاشته بشه، یعنی فینال لیگ قهرمانان مقابل آرسنال در پاریس رو از دست داد. مسی اینقدر از این اتفاق ناراحت شد که اون پیروزی رو هم جشن نگرفت، چیزی که بعداً باعث پشیمونی شد، چیزی که خودش بعداً به اون اذعان کرد. بعد از بهبودی کامل در فصل 2006-2007 بارسلونا در لالیگا و تورنمنت‌های اروپایی در مسیر نزولی قرار گرفته بود، اما عملکرد مسی تغییری نکرده بود. در واقع باعث شد بازیکن بهتری بشه و با وجود فرم ضعیف بارسلونا، مسی تا به اینجا بهترین فصلش رو تجربه کرد و 17 گل در 36 بازی رو در تمام تورنمنت‌ها به ثمر رسوند. همینطور در مقابل رقیب سنتی تیم یعنی رئال مادرید در ال کلاسیکو اولین بازی 3 گله خودش رو ثبت کرد. این 3 گل مسی رو تبدیل به اولین بازیکنی کرد که در 12 سال اخیر در ال کلاسیکو موفق به زدن 3 گل در یک بازی شده بود. این عمل کرده مسی باعث شد که هواداران بیشتر روی اون حساب بکنن و دوستش داشته باشن.
فرصت برای زدن گل تساوی بارسلونا. مسی پا به توپ شده. مدافع رئال رسمی شده. برمی‌داره ضربه‌شو دقیق می‌زنه. لیونل مسی این بازی رو به نام خودش ثبت می‌کنه. مسی نیو کمپ رو به آسمون می‌بره. سیلوینیو، ژاوی، همه بارسایی‌ها خسته به وجد اومد از این گل تماشایی. عالی بود.
روشن بود که مسی به یکی از سرمایه‌های مهم باشگاه تبدیل شده بود و با هموطن و اسطوره سابق فوتبال دیگو مارادونا مقایسه می‌شد. این مقایسه در آوریل 2007 برای هواداران کاملاً عینیت پیدا کرد. زمانی که مسی گلی را در بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل ری مقابل خطافه زد، همه همین فکر را کردند که مارادونا دوباره به زمین فوتبال برگشته.
به نظرم هیچ هوادار فوتبالی در دنیا نیست که گل دیگو مارادونا رو در یک چهارم جام جهانی 1986 مکزیک در برابر انگلستان ندیده باشه. اون از نیمه خودشون شروع کرد و تقریبا کل تیم انگلیس رو از پیش رو برداشت. بعدش از کنار پیتر شلتون رد شد و توپو به تور دروازه چسبوند.
مارادونا یه چرخ میزنه، خودشو آزاد میکنه، حرکت میکنه، توپو حمل میکنه، جلو میبره. مدافعان رو یکی بعد از دیگری از پیش رو برمی‌داره. فرصت برای مارادونا، تک نوازیه بیمثال دیگو آرماندو مارادونا که گل برای
قطعاً هیچ آرژانتینی نیست که این گلا رو بارها و بارها ندیده باشه. البته که لیونل مسی هم بدون دیدن اون گل مارادونای کبیر روش نمی‌کرد. پس در کوپا دل ری در مقابل خطافه مسی توپو از زمین خودشون برداشت. برام جالبه بدونم از کی متوجه شد که داره تقریبا عین همون گلو میزنه. واقعا خارق‌العاده است. از همون نقطه از زمین درست به همون شکل بازیکن‌ها رو دریبل کنی و تقریبا به همون شکل هم گل بزنی. راستش لیونل مسی یکی از بهترین گلایی که در تاریخ دیدم و برام دوباره تکرار کرد. من واقعا از لیونل مسی ممنونم که این صحنه رو دوباره برامون ساخت.
مسی حرکتش رو شروع کرده، به سمت دروازه داره پیش میره. مدافعان سراسیمه، در مقابل اون چاره ای جز تسلیم شدن ندارن. بی نظیر حرکات این پسر، چه گلی زد، چه گلی زد.
این گل تمام دنیا رو به لرزه در آورد، چون نه تنها یک گل خوب بود، بلکه گلی در سطح جهانی بود که فقط افراد کمی قادر به زدنش بودن. مسی رو بهترین بازیکن دنیا میدونستن. زمانی که فقط 19 سال سن داشت، در حالی که رونالدینیو از تیم خارج شده بود، به ستاره اصلی تیم تبدیل شد. در توپ طلای 2007 مسی در کنار کاکا و کریستیانو رونالدو نامزد شده بود. متاسفانه سوم شد، اما همچنان یک دستاورد بزرگ براش محسوب می‌شد. و همینطور نامزد بهترین بازیکن سال فیفا شد که بعد از کاکا در رده دوم قرار گرفت، اما از کریستیانو رونالدو جلوتر بود. او نهایتاً طعم کسب جایزه بزرگ رو هم چشید، اما مأموریتش برای تبدیل شدن به بهترین بازیکن تاریخ هنوز تموم نشده بود. اون میخواست بهترین بازیکن تاریخ بشه. بارسلونا در 2008 به هیچ موفقیت خاصی دست پیدا نمی کرد. دو فصل گذشته رو بدون جام گذرونده بود و حتی برای رتبه‌های بالای لالیگا هم رقابت نمی کرد. رونالدینیو به شدت آمادگیش از دست داده بود و دیگه جزو بهترین بازیکنان دنیا حساب نمی‌شد. علاوه بر اون، ریکارد، سرمربی بارسلونا که قبلاً 2 قهرمانی پیاپی در لیگ به دست آورده بود، کنترلش رو روی تیم از دست داده بود. تیم نیاز به تغییرات داشت و در سال 2009 به یه سرمربی جدید نیاز داشت. همین اتفاق هم افتاد. کاپیتان سابق بارسلونا پپ گواردیولا به این تیم اومد. مسی در فصل 2009 هم همچنان هافبک نفوذی بود. در اولین فصل حضور گواردیولا، مسی بالاخره اولین توپ طلا و جایزه بهترین بازیکن سال فیفا رو به دست آورد. با بیشترین اختلاف تعداد رأی در تاریخ هر دو جایزه. اما با شروع فصل 2010 گواردیولا پستش رو تغییر داد. تغییری که باعث شد مسی به کسی تبدیل بشه که میشناسیمش. لیونل مسی کبیر.
وقتی گواردیولا اومد همه چیزو برای ما و باشگاه به طور کامل تغییر داد و هر چیزی که تیم تو سالای پیش رسیده بود رسیدیم و تأثیر حضور گواردیولا تو بارسلونا برای من شخصا خیلی زیاد بود. هممون ازش چیزای زیادی یاد گرفتیم.
فکر میکنم وقتی بازیکنی مثل مسی دارید خیلی سخت اونو در یک پست قرار بدید، اما رایکارد در بارسلونا بیشتر ازش به عنوان هافپک راست استفاده میکرد که اجازه داشت به عرض بزنه. وقتی گواردیولا به بارسلونا آمد مسی هنوزم تو همون پست بود، اما شاید گواردیولا انقدر تیزبین بود که بفهمه این پست مسی رو محدود کرده و برای اینکه واقعا آزاد بشه تا هر کاری میخواد بکنه اون باید به وسط زمین بیاد. اون دقیقاً همین کارو کرد. در تمام ال کلاسیکا مقابل رئال مادرید مسی به عنوان نوح کازه بازی کرد، ولی اون موقع یهو فهمیدیم که ظرفیت مسی خیلی بیشتر از چیزیه که در گوشه یه سمت راست دیده بودیم. اون در وسط زمین واقعا قوقا به پا میکرد. قدرت واقعیش تازه داشت آشکار میشد.
اشتباه در میانه میدان اصلی رالیا، ژاوی عالی کار کرد و رباینده توپ بود. پاسش برای مسی، ضربه دقیق مسی و بازم گل برای بارسلونا. جام به کاتالان‌ها چشمک میزنه. شاید این گل به منزله قهرمانی بارسلونا باشه.
اول از همه خیلی سخته که مربی دیگه ای رو پیدا کنیم که به سطح دستاوردهای اون توی این باشگاه برسه و همینطور موفقیت هایی که به دست آورده و اون سبک بازی تیم. چون اگه بارسلونا سالها با همین سبک بازی کنه دلیلش فقط کاری بوده که گواردیولا با تیم انجام داده، از آماده سازی تمرین گرفته تا آماده سازی برای مسابقه و سبک بازی که از بازیکناش میخواد. فکر کنم تصویری که توی این 4 سال از بارسلونا به نمایش گذاشته کاری کرده که بارسلونا تو سراسر دنیا به عنوان بهترین تیم شناخته بشه و حتی خیلی ها اونو بهترین تیم تاریخ فوتبال میدونن. پس فکر نمی کنم نیازی به تعریف اضافه باشه. اون کارشو خوب بلده و مهمتر از اون رابطه ایه که با بازیکناش داره. همه اینا باعث میشه که همه اعضای تیم فقط به موفقیت فکر کنن. این روحیه باعث شده ما جامعه زیادی ببریم.
پست نوه کازه به امضای گواردیولا تبدیل شد و به مسی هم کمک کرد تهدید جدیتری مقابل دروازه رقبا باشه. در جریان فصل 2009-2010 مسی رکورد گل‌های زده برای بارسلونا را شکست، رکوردی که قبلا در اختیار مهاجم افسانه بارسلونا یعنی رونالدو در سال 1996 بود.
در فصل 2009-2010 مسی تونست به رکورد 47 گله رونالدوی برزیلی برسه. مسی دقیقاً همون تعداد گل رو برای بارسلونا توی یه فصل به ثمر رسوند. باشگاهی مثل بارسلونا مهاجمین تراز اولی داشت. اونا رونالدو رو داشتن، اما حالا مسی از راه رسیده بود و رکورد رونالدو رو شکست. اون کار فوق‌العاده‌ای انجام داده بود. شکستن این رکورد یه کار بی‌نظیر بود. مسی به طرز باور نکردنی هر فصل تعداد بسیار زیادی گل میزد، جوری که دیگه از شمردنشون خسته شده بودیم.
تحت هدایت پپ گواردیولا بارسلونا دوباره شکوفا شد. مسی هم دومین توپ طلا و دومین جایزه بهترین بازیکن سال رو به دست آورد. در چند سال بعد مسی همچنان یک بازیساز و گلزن کلیدی برای بارسلونا بود. یک بار دیگه لیگ رو فتح کردن و مسی در سال 2011 فصل رو با 53 گل و 24 پاس گل به پایان برد و به برترین گلزن تاریخ بارسلونا در یک فصل تبدیل شد و اولین گلزن فوتبال اسپانیا شد که از مرز 50 گل عبور میکنه. علاوه بر این یک بار دیگه توپ طلا رو برد که سومین مرتبه بود و باعث شد 4مین بازیکن تاریخ بشه که 3 بار توپ طلا رو میبره. اما در فصل بعد رکورد خیره کننده قبلیش یعنی 53 گل در یک فصل در مقایسه با فصل 2012-2013 مثل قطره ای از اقیانوس بود. اتفاقی که تا به این لحظه فقط برای مسی افتاد.
مسی فقط گلزن نیست، بلکه فراتر از اون کار میکنه. اون تونست رکورد گلزنی برترین گلزنان تاریخ رو هم بشکنه، رکورد افرادی که به غیر از گل زدن کار دیگه ای نمیکردن. اونا رکوردشون رو به کسی دادن که همه کار تو زمین میکرد. مثلا گرت مولر در سال 1972 تونست 85 گل برای بایر مونیخ و آلمان بزنه، ولی بعدش مسی در سال 2012 تونست 91 گل بزنه و اون رکورد رو بشکنه. خب این خیلی استثنائیه، 91 گل در سال تقویمی، یعنی بیشتر از 1.5 گل در هر بازی لالیگا. باور نکردنیه، این همون مسیه که ما ازش داریم حرف میزنیم، یه آدم استثنائی.
همیشه گفتم که خانواده، دوستان و کسایی که منو دوست دارن و در سخت‌ترین لحظات زندگیم کنارم هستن، همونایی هستن که تو لحظات خوبم کنارم باقی میمونن. من همیشه از حضور افرادی که تو رخیان هستن بهره میبرم و همیشه گفتم بدون اونا این کفش طلا رو نمیگرفتم، همینطور دوتا کفش طلای قبلی رو. به تازگی گفتم که اونو تقدیم به همه کسایی میکنم که برام آرزوهای خوب دارن. این جایزه برای کل گروهه، نه یک نفر، چون تعداد گلا زیاده و من به تنهایی موفق نمیشدم این همه گلو به ثمر برسونم. حضور بازیکنای درجه یکی که توی تیم هستن باعث شده که من بتونم آزادانه تو زمین بازی کنم و بهترین عملکرد رو داشته باشم.
بعضیا میگن بازی پله رو دیدم، بازی مارادونا رو دیدم، من میتونم بگم بازی لئو مسی رو دیدم. اون یه بازیکن متفاوته، بازیکنی که تاریخ ساز بوده، تاریخ ساز هست و تاریخ ساز خواهد بود. صفاتای زیادی نیست که بتونه اونو توصیفش کنه.
چیزی که میتونم درباره مسی بگم بیشتر از چیزیه که مردم دربارش تعریف میکنن. اون یکی از اسطوره‌های فوتباله. آتشش باور نکردنیه. ظرفیتش برای مبارزه با توپ و حتی مبارزه بدون توپ در زمین باور کردنی نیست. چه زمانی که پا به توپه و چه زمانی که توپ نداره، شخصیتش باور کردنی نیست. اینکه اون چطور پرس میکنه و چطور برای تیم کار میکنه واقعا حیرت انگیزه.
سبک بازیش منو غافلگیر نمیکنه، چون از بچگی میشناسمش. اون همیشه سرعت و مهارت داشته. باعث خوشحالی افتخاری که میتونیم تو تیممون به اون تکیه کنیم و قطعاً برای ما گلای بیشتری میزنه و بردای بیشتری تو مسابقات مهم برامون به دست میاره. این که اونو کنارمون داریم خوشاینده.
به ثمر رسوندن 91 گل در یک سال تقویمی به گوش سازمان گینس هم رسید و همچنان هم رکورد گینس رو در اختیار داره. مسی به خاطر اون فصل رویایی چهارمین توپ طلاش رو به دست آورد و به اولین بازیکنی تبدیل شد که 4 توپ طلا کسب کرده و به همه نشون داد مسی بهترین بازیکن تاریخه. بارسلونا با شروع فصل 2013-2014 به شدت متکی به لیونل مسی برای بردن بازی‌ها و رسیدن به قهرمانی بود.
خیلی ها میگن بارسلونا بهترین تیم تاریخه و همین به اندازه کافی ترسناکه. تازه باید این مد رو هم بهش اضافه کنید. رهبر غیر قابل قیاس و غیر قابل مهار. لیونل مسی معماییه که چلسی باید حلش کنه.
با نوع بازی مسی تمام آمارهای تاریخ داره زیر و رو میشه. خیلی مهمه تو این دوتا بازی طوری بازی کنیم که بتونیم مهارش کنیم و با توانایی هایی که داره باید بهترین باشیم.
کارشناس ها اسم این دوران بارسلونا رو مسی دپندنیکا گذاشته بودن. با این حال در فصل 2014-2015 و تحت مربیگری لوئیس انریکه چهرهای جدیدی در تیم بارسلونا ظهور کردند. این چهرهای جدید نیمار و لوئیس سوارز بودند و در کنار هم یک خط حمله آتشین به اسم MSN شکل دادند.
همیشه در طول تاریخ خط حمله هایی بودند که مردم رو هیجان زده کردند و اسطوره این مردم شدند. بارسلونا قطعاً یکی از این خط حمله های فوق‌العاده رو داشت. ترکیب MSN، مسی، سوارز و نیمار که چند سال بعد از BBC رئال مادرید یعنی بیل، بنزما و کریستیانو بود. ترکیب فوق‌العاده‌ای بود. نیمار، سوارز و مسی در یک تیم واحد. مسی ویژگی گلزنی داشت، اما پاس گلای زیادی هم به دو نفر دیگه میداد و فقط به گلزنی فکر نمی کرد، بلکه به بقیه هم فکر می کرد. سوارز در مقابل دروازه بی‌رحم بود. یه تمام کننده یه تمام عیار و نیمار یه تک رو یه سرکش غیر قابل پیشبینی بود که گاهی ضعیف‌تر از دو نفر دیگه بود، اما وقتی روزش بود کسی جلودارش نمی‌شد. کیه که نخواد عضو چنین تیم بزرگی باشه؟ این آرزوی هر کسی که تو همچین تیمی بازی کنه.
MSN در برابر دروازه وحشتناک بودند و آمارهای رقم می زدن که در دنیای فوتبال دیده نشده بود. اونها در مجموع در یک فصل 270 گل به ثمر رسوندن. در همون فصل 133 پاس گل به هم دادن. همینطور دو قهرمانی متوالی لیگ، دو جام حذفی، یک سوپر جام، یک لیگ قهرمانان، یک سوپر جام اروپا و جام باشگاه‌های جهان رو کسب کردن. یعنی 8 جام تنها در دو فصل. آماری خیره کننده. ترکیب MSN برای هر تیمی وحشتناک بود.
همیشه گفتم من بازی نمی کنم که بهترین بازیکن تاریخ یا بهترین در اون لحظه باشم. من بازی می کنم و تلاش می کنم تا کارم رو درست انجام بدم. اول از همه برای تیمم، چه بارسلونا چه تیم ملی آرژانتین، بعد برای مردم و به ویژه برای خودم. وقتی کارا اونطور که می خوام پیش میره احساس خوبی دارم. من اینطوری زندگی میکنم و به خاطر همینم هیچ ترسی ندارم. خوشبختانه یا متاسفانه این چیزا ذهنمو درگیر نمیکنه. من تمرکزم فقط رو فوتباله و به بازی فکر.
بارسلونا با داشتن مسی، سوارز و نیمار رکوردها رو در هم شکست و به نظر میرسید دیگه متکی به مسی نیستن و میتونن با هم همکاری کنن تا به بیشترین تعداد قهرمانی ممکن در لیگ برسن.
این مسابقات فرق داره. بازی تو جام جهانی، این که در اینجا حضور داریم خیلی خوبه. بهترین تیم‌ها اینجا حضور دارن که کار رو برای همه سخت میکنه. امیدوارم آرژانتین خوب عمل کنه و به هدفی که میخواییم برسیم. خوشحالیم که مسابقات در آمریکای جنوبی و نزدیک کشور ما برگزار میشه، چون قطعا آرژانتینی‌های زیادی برای تماشای بازی ها میان. امیدوارم همه چی خوب پیش بره. امیدوارم که آرژانتین بتونه قهرمان این مسابقات بشه.
اگرچه حضور مسی در بارسلونا پر از لحظات تاریخ ساز و قهرمانی های پیاپی بود، اما فوتبال حرفه‌ایش برای آرژانتین داستان دیگری رو روایت میکرد، چیزی که همیشه مورد انتقاد بود.
مدت هاست که آرژانتین نتونسته بین 4 تیم برتر جام جهانی حضور پیدا کنه و برای کشوری که مردمش انقدر عاشق فوتبالن زمان خیلی زیادی به حساب میاد.
برخلاف بارسلونا که با قهرمانی ها و مدالای پیاپی همراه بوده، مسی تا حالا با تیم آرژانتین هیچ گونه موفقیتی در کوپا آمریکا و همینطور جام جهانی نداشته. اونا پشت سر هم ناامید می شدن و میشه گفت که مسی هیچ وقت خودش رو اونجوری که باید در جام جهانی بهمون نشون نداده. اگرچه در جام جهانی 2014 بهترین بازیکن شد، اما آرژانتین بازی فینال رو به آلمان باخت و انگار که اون جایزه رو فقط برای یه دلداری ساده به مسی داده بودن، چون به خاطر دستاوردهایی که در فوتبال حرفه‌ایش داشت لایق حضور روی سکو بود. اما آیا واقعا بهترین بازیکن جام جهانی 2014 بوده یا نه؟ خب خیلی‌ها اینطوری فکر نمی‌کنن. اما بازم یه جام جهانی دیگه گذشت بدون اینکه مسی بتونه اونطور که در باشگاهش درخشیده در اون بدرخشه.
از زمان بازی در تیم اصلی آرژانتین، مسی فقط تجربه حضور در یک فینال جام جهانی رو داشت و با اینکه کاپیتان بود، همیشه در مورد قدرت تیم آرژانتین در رقابت‌های بین‌المللی شک و تردید وجود داشت، با وجود اینکه برخی از بهترین مهاجمین دنیا رو داشت.
نباید مسئولیتشو به دوش مسی بذاریم. هر کس باید تمام تلاششو برای رسیدن به هدفی که همه میدونیم انجام بده. باید آرامشو تمرکزمونو حفظ کنیم. تمام هفته سخت کار کنیم تا وقتی بازی شروع شد اشتباهی مرتکب نشیم و بازی رو ببریم. این کاریه که هممون باید انجام بدیم.
شاید میشه گفت یکی از مشکلات مسی در آرژانتین اینه که همه از مسی صحبت میکنن و با اینکه مسی بازیکن بزرگیه، اما در بارسلونا همیشه بازیکنان فوق‌العاده‌ای هم کنارش داشتن که تغذیه‌اش کردن، مثل ژاوی و اینیستا یا نیمار و حتی سوارز، در حالی که تیم ملی آرژانتین فقط لیونل مسیه و مدت‌هاست هم که تنها بوده. با وجود اینکه دیبالا و آگوئرو و بازیکنان خوب دیگه‌ای هم داره، اگه جلوی مسی رو بگیرید جلوی بارسلونا رو گرفتین و این امر در آرژانتین هم تکرار شد.
در 2016 بعد از یک نمایش مایوس کننده دیگه از آرژانتین در عرصه بین المللی، لیونل مسی اعلام کرد که از بازی‌های ملی خداحافظی می‌کنه و در جام جهانی بعدی برای آرژانتین حضور نخواهد داشت. با این حال قبل از جام جهانی 2018 مسی به تمرینات برگشت و دوباره بازوبند کاپیتانی را به بازو بست. شاید این جام جهانی متعلق به آرژانتین بود، فرصتی برای مسی بود تا نشون بده آرژانتین در رقابت‌های بین‌المللی یک قدرت رنگ و رو باخته نیست و حرف‌هایی برای گفتن داره. در جام جهانی 2018 آرژانتین تحت هدایت خورخه سامپائولی بود که در فاصله 2012 تا 2016 در شیلی معجزه کرده بود. اما متاسفانه برای آرژانتین و مسی یک سال ناامید کننده دیگه رقم خورد و در این حال سالی پر از حادثه. حوادثی تلخ و ناراحت کننده.
جام جهانی 2018 یه ناامیدی دیگه برای آرژانتین و همینطور برای لیونل مسی بود. مسی یه پنالتی رو در تساوی بازی اول مقابل ایسلند از دست داد که مایه ناامیدیمون بود. بعد در نیژنی نوفگروب مقابل کرواسی له شدن، جوری که انگار از همدیگه پاشیده بودن.
کوواچیچ داخل محوطه جریمه آرژانتین، پاس در از راکیتیچ، کنترل گل، دروازه رو باز میکنه ایوان راکیتیچ، کارو تمام میکنه. آرژانتین خسته، ناامید و اصلا پاشیده است. بعد اونها خیلی کار کنن.
مربی سامپائولی کنترلش روی تیمو از دست داده بود و شایعاتی اون موقع به وجود اومد که قرار مسی سرمربی بشه. بازیکن اونو به عنوان مربی در بازی آخر مقابل نیجریه در سن پیترزبورگ انتخاب کردن که حتما باید پیروز می‌شدن. با 5 تغییر در ترکیب اولیه وارد زمین شدن و به نظر می‌رسید در بازی با نیجریه مربی با مسی در مورد تعویضا مشورت می‌کرده. مسی یه گل دیدنی زد. بعدش نیجریه مساوی کرد و در آخر مارکوس روخو هم یه گل زد و آرژانتین به سختی از گروهش صعود کرد. اونا مسیر سختی اومدن اما در آخر موفق شدن.
یه سانتر به روی دروازه، عجب سانتری بود، عجب گلی میزنن آرژانتینیا. به شکل معجزه آسایی به وسیله گل مارکوس روخو اونا تو جام باقی میمونن.
حتی چیزی نمونده بود که از همون مرحله گروهی حذف بشن.
در اون جام جهانی تنش‌های زیادی در کمپ آرژانتین بود. خیلی از کارشناسان اون تیم رو آرژانتین مسی می‌دونستان. با اینکه از گروهشون صعود کردن، بازی بعد اونا در مقابل فرانسه با یک ناامیدی دیگه همراه بود. اما اون بازی نشون داد شاید مسی در عرصه رقابت‌های ملی بازیکن تاریخ‌سازی نباشه. ظاهراً مسی فقط مسی بارسلونا است.
در نهایت آرژانتین با یک برد بسیار سخت در مقابل نیجریه از گروهش صعود کرد، اما در اولین بازی حذفی به فرانسه خورد و مسی تقریبا زیر سایه کیلیان امباپه بود، جوان با استعداد فرانسوی که یک جام جهانی استثنایی و پشت سر گذاشته بود. در نهایت آرژانتین تو اون بازی هیجان انگیز شکست خورد و به نظر می رسید که داره فانوسو به نفر بعدی میده.
فرانسوی ها نزدیک میشن به دروازه آرژانتین، پاس ژیرو، کیلیان امباپه از راه میرسه و دروازه رو باز میکنه با ضربه تمرکز.
آخرین نمایش آرژانتین در جام جهانی قطعا بدترین عمل کرده اونا نبود و در مقایسه با بازی های پیشین نوید بخش افقهای روشنی برای تیم بود. متاسفانه فرانسه تیم بهتری بود و ماجراجویی آرژانتین در جام جهانی به پایان رسید و یک بار دیگه نتونستن به قهرمانی برسن و بار دیگه مسی نتونست خودش رو در بازی‌های ملی به دیگران ثابت کنه.
تو 27 سالته و به عنوان یه فوتبالیست در اوج آمادگی ذهنی و فیزیکی به سر می‌بری. آیا برای اینکه در اوج بمونی لازمه چیزی رو در رژیم یا تمریناتت تغییر بدی؟
خب 27 سالگی با 19، 20، 21، 22، 23 سالگی فرق میکنه. قبلا میتونستم هر چیزی بخورم و بدنم آماده بمونه. اون موقع اینکه بتونم بازی کنم و در هر بازی و در هر جلسه تمرین خوب باشم اصلا کار سختی نبود. اما وقتی سنت بالا میره متوجه میشی که باید بیشتر مراقب خودت باشی، به ویژه به لحاظ رژیم غذایی، تا بتونی آمادگی خودتو برای تمرینات و مسابقات حفظ کنی. باید تو زمین بتونی بدوی و نفس کم نیاری، چون تو سنای بالا بدن آسیب پذیرتره.
مسی در نیوکمپ همچنان در جریان فصل مشغول رکورد زنی بود. در جریان فصل 2015-2016 در بارسلونا مسی پنجمین توپ طلا را به دست آورد و باز هم رکورد بیشترین تعداد توپ طلا را شکست. دستاوردی که فقط یک بازیکن دیگه بهش رسیده بود. کریستیانو رونالدو، ستاره تیم رقیب.
هیچ شکی نبود که مسی توپ طلا را به دست میاره. اولیشو تو سال 2010 که تنها 22 سال داشت کسب کرد. برای مسی مهمه که همیشه تو این فهرست بمونه. هر فوتبالیستی به میراثش و جام‌ها و جوایزی که کسب کرده نگاه میکنه، هم عناوین فردی و هم عناوین باشگاهی. پس اگه قراره بهترین بازیکن تاریخ باشید، باید توپ طلا رو ببرید. حالا نه پنج بار، ولی خب پنج بارم میشه.
در فصل 2016-2017 لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا یکی از بهترین کامبک‌های تاریخ لیگ قهرمانان رو ثبت کرد. در اون بازی فوق‌العاده بارسلونا پاریس سن ژرمن رو در بازی برگشت با نتیجه 6-1 شکست داد، در حالی که بازی رفت رو 5-0 واگذار کرده بود. MSN قدرت واقعیش رو در اون بازی نشون داد و سوارز اولین گل بازی رو در سومین دقیقه بازی به ثمر رسوند. نیمار دو گل زد و مسی یک پنالتی رو گل کرد.
آخرین فرصت برای بارسلونا، نیمار توپ فرستاد سرخی روبرتو، پاس تماشایی نیمار رو تبدیل گل میکنه. معجزه اتفاق میفته، یک شب جادویی دیگه در نیوکمپ با گلی که سرخی روبرتو میزنه و بارسلونا به مرحله بعدی راه پیدا.
اون بازی مهارت‌های واقعی بارسلونا رو به نمایش گذاشت و با اینکه در یک چهارم در برابر یوونتوس حذف شدن، اما اون بازی به یکی از بهترین مثال‌ها برای قدرت و اراده تیم بارسلونا تبدیل شد.
مأموریت غیر ممکن برای بارسلونا غیر ممکن نبود. لوئیس انریکه و پسراش یکی از بهترین پیروزی‌های تاریخ فوتبال اروپا رو رقم زدند.
بارسلونا در 2017 نیمار رو به پاریس سن ژرمن واگذار کرد و این پایان MSN بود. اما با وجود از دست دادن یکی از بهترین مهاجمان، بارسلونا قهرمانی 2017-2018 لالیگا رو نیز از آن خودش کرد و 21مین قهرمانی لیگ رو جشن گرفت.
الان هم از مبارزه برای توپ طلا صحبت میکنن و تو یکی از گزینه‌های اصلی هستی. این جایزه چقدر برات مهمه؟
من بارها گفتم واقعیت اینه که جوایز فردی اصلا هدف من نیست، نه این جایزه، نه کفش طلا یا هر جایزه دیگه. هدف ما اینه که به تمام موفقیت‌ها برسیم و خوشبختانه در مسیر درستی هم هستیم و امیدوارم به بهترین شکل کارمون رو تموم
کنیم. تا اون موقع زندگی حرفه‌ای مسی در بارسلونا پر از موفقیت بود. در فصل 2018-2019 مسی یک بار دیگه برترین گلزن اروپا شد و ششمین کفش طلا رو براش به ارمغان آورد. دستاوردی که فقط خودش به اون رسیده و کریستیانو رونالدو با 4 کفش طلا بعد از اون قرار گرفته بود.
میفهمم به عنوان پدر چقدر احساس غرور میکنین. دوست داشتیم در این باره برامون بگین. به همین خاطر میخوایم کمی جلوتر بریم. از اونجا که تییاگو و ماتئو شاهد این رویداد هستن و قهرمانای اصلی این داستانن، میخوایم جایزه رو اونا بهتون تقدیم بکنن. ما مطمئنیم که امروز هیچ وقت فراموششون نمیشه و روز خاصی در زندگیشون خواهد بود.
همونطور که گفتم من واقعا عاشق فوتبالم، اما هیچ وقت فکر نمیکردم که به اینجا برسم. همه چیز نتیجه تلاش و زحمات هم تیمیان بوده. من بهترین تیم دنیا رو دارم و بعضی از بهترین بازیکنهای دنیا در کنارم حضور دارن و همین کارم رو ساده تر میکنه. جوایزی که من کسب میکنم در اصل متعلق به تمام اعضای تیمه. من خودم تنهایی کاری نمیتونم بکنم. تمام اعضای تیم کمک میکنن تا یک گل به ثمر برسه و موفقیتی کسب بشه.
مربی ها میگن، هم تیمیات میگن و فکر کنم مردم هم میگن که تو در نهایت آمادگیت به سر میبری. رازش چیه؟ بیشتر از قبل از خودت مراقبت میکنی؟ آخه عادی نیست، هیچ کدوم از کاری که تو میکنی عادی نیست، اما برام جالبه که انقدر رو فرمی.
واقعیت اینه که خدا رو شکر خیلی خوب و سرحالم، هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ فیزیکی. زمان داره میگذره و منم سعی میکنم بیشتر مراقب خودم باشم، مثل همیشه و حتی بیشتر از همیشه، چون بازی ها سنگینتر و پرفشارتر میشن. الان مسابقات بیشتری داریم و همینطور استراحتمون هم کمتر شده، پس تلاش میکنیم تا همه چیز همونطور مثل قبل بمونه. ما باید موفق بشیم، باید جام بگیریم و تیم در سطح بالایی باشه.
مسی گلای زیبای زیادی در طی این سالها زده، مثلا گلش به سبک مارادونا به خطافه یا گل فوق‌العاده‌اش در جام جهانی 2014 تو پیروزی سیوردو مقابل نیجریه که باعث شد آرژانتین صعود کنه. اون بازی فوق‌العاده بود، گلش هم فوق‌العاده بود.
کاپیتان مسی پشت توپ به ضربه‌ش دقیق و عالی میزنه، به خارق‌العاده‌ترین شکل ممکن آرژانتین رو به گل میرسونه.
اما من فکر میکنم که باید اونو در لباس بارسلونا و همینطور در فینال لیگ قهرمانان هم به یاد بیاریم، به ویژه بازی فینال سال 2011 در ویمبلی مقابل منچستر یونایتد که مثل اغلب بازی‌هاش بهترین بازیکن زمین شده بود. بارسلونا با یونایتد مثل اسباب بازی رفتار می‌کرد. اونا یه شب سختو برای تیم الکس فرگوسن ساختن. مسی تو اون بازی یه نمایش خیلی استثنایی داشت. در واقع کل تیم بارسلونا خوب بازی کردن، اما مسی ستاره‌ای بود بین اون همه بازیکن خاص.
بارسایی‌ها ابتکار عملو در دست گرفتن. پاس اینیستا برای مسی، جلو میبره توپو شوت میزنه، گل میزنه لیو مسی. زننده گل کسی نیست جز لیونل مسی.
لیونل مسی بهترین بازیکن تاریخه که بارسلونا تا به حال افتخار داشتنشو به دست آورده. و با وجود پیشنهادات همیشگی از باشگاه‌هایی از سراسر دنیا، همیشه به تیم بارسلونا وفادار بوده و اغلب از بارسلونا با نام خونه یاد می‌کنه.
بارسلونا و مسی انقدر با هم بودن که جداییشون قابل تصور نیست. شاید اتفاق بیفته، اما به نظرم دلیلی که باعث شده به درخواست باشگاه‌های دیگه پاسخ منفی بده تا حدی به دوران کودکیش برمیگرده. خانوادش ریشه هایی در کاتالونیا دارن. اون میدونه بارسلونا چه نقشی در درمان مشکلات پزشکیش تو سن پایین داشته. اون فقط اسپانیایی حرف میزنه و در شهر و محیط بارسلونا کاملا احساس راحتی میکنه. جایی بوده که هر عنوان و موفقیتی که مسی میخواسته رو براش فراهم کرده. اون تحت هدایت گواردیولا هر عنوانی که میشده رو به دست آورده. بارسلونا همه چیز بهش داده و تو هیچ نقطه‌ای هم ناامیدش نکرده. تمام شکستایی که تا حالا در بازی‌های ملی داشته با آرژانتین بوده. پس من فکر می‌کنم که جدایی مسی از بارسلونا تصمیم خیلی خیلی سختی براش خواهد بود.
مسی در سن 32 سالگی همچنان یکی از بهترین بازیکنانیه که تا به این دوران در این ورزش ظهور کرده. هنوز رکورد میشکنه و همچنان هر هفته نمایش‌های استثنایی در بارسلونا به صحنه میبره. دسامبر 2019 لیونل مسی یک بار دیگه یک رکورد جهانی رو شکست و ششمین توپ طلا رو از آن خودش کرد و در رقابت برای انتخاب بهترین بازیکن دنیا ویرجیل فان دایک از لیورپول و کریستیانو رونالدو یوونتوس رو شکست داد. ششمین توپ طلا اون رو از رونالدو جلو انداخت و باعث شد تنها بازیکن تاریخ بشه که 6 توپ طلا رو از آن خودش کرده.
به نظر من خیلی ها فکر می کردن که هیچ وقت بازیکنی مثل دیگو مارادونا رو دوباره نمی بینن، ولی لیونل مسی از همون کشور ظهور کرد و هر کاری که مارادونا کرده بود و انجام داد و خیلی کارهای دیگه به لحاظ موفقیت های باشگاهی. حتی به نظرم این که 15 سال هر هفته رو تکل بزنن از توان مارادونا هم خارج بود، اما تو این دوران مسی تونست این کارو بکنه. ثباتش، تعداد نجومی گلهاش در هر فصل، نه فقط بعضی فصلها بلکه تمام فصلها، اینم باید مسی رو حتی بالاتر از مارادونا قرار بده. در واقع این موضوع خیلی چیزها رو ثابت میکنه. اون به معنای واقعی کلمه استثنائیه.
اگرچه مسی رو با مهارتهاش در زمین میشناسن، ولی برندش نیز بسیار شناخته شده است. از سال 2006 یک شراکت مستمر با آدیداس داشته که لباسها و کفشهاش رو تأمین میکنه. در سال 2017 برند آدیداس این شراکت رو یک مرحله جلوتر برد و یک قرارداد اسپانسرشیپ مادام العمر به مسی ارائه کرد. و تا امروز محصولات آدیداس رو تبلیغ کرده یا میزبان رویدادهای مهمشون بوده.
امروز از کفشای جدیدت رو نمایی میکنیم و میخوام ازت بپرسم وقتی کفشت رو عوض میکنی چه چیزی برات بیشترین اهمیت رو داره؟ باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا برات راحت باشن؟
من زیاد نمیخوام نسبت به مدل قبلی تغییر پیدا کنه. کم و بیش شبیه کفشای قبلیم باشن که سالها از اونها استفاده کردم چون باهاشون راحت بودم. فکر میکنم برای ما مهمترین ویژگیش اینه که وقتی ازشون استفاده میکنیم احساس خوبی داشته باشیم و باهاش راحت باشیم. بعضی وقتا سازنده های کفش بیش از حد دنبال تغییرات عجیب غریبن و فقط میخوان بیشتر به چشم بیان، اما چیزی که ما میخوایم راحتی موقع بازی کردنه، نه چیز دیگه. خوشگلی و تغییرات عجیب غریب خیلی به درد ما نمیخوره.
به غیر از جنبه های فنی در طراحی کفش ها هم مشارکت داری؟
بله، چون همونطور که گفتم چیزی که من میخوام و همیشه دوست داشتم اینه که فقط باش راحت باشم، موقع بازی بتونم به راحتی باهاش بدوم. به خاطر همینم منم تو کارشون مشارکت دارم تا با هم کارو به بهترین شکل انجام بدیم.
اون در این راستا با برندهایی مثل پپسی و EA اسپورتس هم همکاری داشته. چهرش در تبلیغات محصولاتشون کار شده و ستاره تیزرهای تبلیغاتیشون بوده. اما در سال 2019 برند پوشاک خودش رو تأسیس کرد. فروشگاهی به نام مسی استور محصولاتی رو به فروش میرسونه که خود مسی شخصاً بر تولید و گلچین کردن اونها نظارت داشته. به خاطر این قراردادهای تجاری هوشمندانه حالا مسی دومین فوتبالیست ثروتمند دنیا شده و پشت سر کریستیانو رونالدو قرار داره. اما مسی رو با چیزی فراتر از برندسازی میشناسن. اون کمک‌های بسیاری به خیریه ها داشته و بنیاد خیریه خودش به اسم لیونل مسی فاندیشن رو راه اندازی کرده که به کودکان کم بضاعت، کودکان مبتلا به سرطان و کودکای معلول کمک‌های جدی میکنه. با خیال راحت میتونیم بگیم که اون الهام بخش میلیون ها انسان در سرتاسر جهان بوده و اگرچه یکی از بی‌حاشیه ترین بازیکنان فوتباله، همه اسم لیونل مسی رو میشناسن که به خاطر عملکرد عالیش در زمین و فعالیت های اجتماعی بیرونش مثال زدنیه.
میشه گفت یک نسل کامل از دخترها و پسرها الگوشون برای فوتبال بازی کردن لیونل مسی بوده. اونا تو حیات خونه هاشون و خیابونا وانمود میکردن که مسی هستن. این احتمالاً میراث مسی در دنیاست، اما من فکر میکنم که میراثش در آرژانتین به یک بار سنگین روی دوشش تبدیل شده که از توانش هم خارجه، چون کاری که در اروپا کرده رو در تیم ملی به انجام نرسونده. مثلا جام جهانی یا کوپا آمریکا نبرده، پس شاید دنیا رو راضی کرده، اما در آرژانتین مردم هنوز منتظر مسی بعدی هستن که بیاد و کارای بسیار بزرگتری براشون انجام بده.
میراث مسی در سالهای آتی نیز زنده خواهد بود و اگرچه به سن بازنشستگی نزدیک میشه، اما مهارتش همچنان در سطح استانداردهای جهانیه. اون کاپیتان بارسلونا و یکی از محبوبترین بازیکنان تاریخ فوتباله. اون تا هر زمانی که بازی کنه مردم همیشه اونو به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ به یاد خواهند داشت و هیچ وقت فراموش نخواهند کرد.
برامون خیلی سخته که تصور کنیم چیزی در زندگی لیونل مسی در بارسلونا و با بارسلونا هست که خوب نیست. اما با این حال هیچ وقت در باشگاه آرژانتین یا رده بزرگسالان کشورش بازی نکرده. شاید یه روزی به روزاریو برگرده و تصمیم بگیره برای نیوز اولد بویز که زمانی ازش حمایت کرده دوباره بازی کنه. مثلا همونطور که دیگو مارادونا در بوکا جونیورز بازی کرد و نتونست مقاومت کنه که به اونجا دوباره بر نگرده. شاید یه روزی مسی هم تصمیم بگیره که برگرده و برای مردم شهرش، در شهر خودش و حتی برای باشگاه خودش دوباره بازی کنه.
اون شعبده‌باز و لیونل مسی تا ابد در کتاب‌های تاریخ ماندگار خواهد بود.
من سعی کردم هر چیزی که از اولین روز بازیم تا امروز یاد گرفتم و حفظ کنم. همیشه گفتم که سعی کردم فقط و فقط رشد کنم. دقیقا مثل زمانی که گواردیولا بود. آخه جدا از عناوین، چیزی که در نهایت اهمیت داره اینه که من چطور بازیکنی هستم. من رشد کردم و چیزای زیادی یاد گرفتم و حالا هم میخوام چیزای جدیدی به بازیم اضافه کنم. اگر تو در یک جایی متوقف بشی دیگه نمیتونی پیشرفت کنی.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.